بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست در ریاضت نفس اماره بر انجام طاعات و عبادات. بزرگوار علی الله مقامه فرمود که نفس اماره سرکش هست در انسان و همونطوری که شیرینی لذت گناه را چشیده باید که به این نفس تلخی ممارست بر عبادت را هم انسان بچشانه تا این نفس تربیت بشه، اما با تدبیر و حکمت. و احادیثی را از ائمه هدا علیهم السلام شاهد و مطلب ذکر فرمود که ائمه هدا صلوات الله علیهم با وجود مقامات ربوبیشون، مقامات الهیشون، چطور این بدنهای طیب و پاکیزشون را به انجام طاعات و عبادات ریاضت می دادن و در انجام طاعات بر این بدنهای زکیه سخت می گرفتن. از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بعض عبارات بزرگوار را ذکر کردیم در اینکه سختگیری بر نفس باید همراه با تدبیر باشه. اگر انسان یک دفعه سختگیری کنه بر نفسش، نفس انسان پس میزنه و نه تنها رام نمیشه و تربیت نمیشه، بلکه دماغ انسان میسوزه. فرمود بزرگوار علی الله مقامه در ریاضت نفس باید که مرتع نفس را مهیا کرد، باید چراگاه این بدن را، زمینه تربیتش را انسان مهیا کنه. مهیا کردن این زمینه تربیت فرمود که به دو طریق کلی هست. یا اینکه طریق اول اینکه انسان ظاهر این بدن را، این جسم را طوری مرتعش را مهیا کنه با تنظیم برنامه اکل و شرب که انجام طاعات و عبادات بر نفس انسان مشکل و سخت نباشه. مثال زد، اگر انسان در شب رطوبت کمتر مصرف کنه، آب سرد کمتر بخوره، مثلا ماست کمتری در شب مصرف بکنه، انسان در وقت صبح کسالت کمتر داره، با حالت نشاط بیشتر زمینه طاعت و عبادت را در صبح یا در نیمه شب داره. ولی اگر در شب انسان رطوبت بیشتر مصرف کنه، سبزیجات بیشتر مصرف کنه، بدن انسان کسل میشه و نفس نمیتوانه در بدن کسل به انجام طاعت و عبادت بپردازه. پس همین با یک تغییر برنامه غذایی میشه این نفس را مهیا کرد، آماده کرد بر انجام طاعت و عبادت بیشتر. یا اینکه بزرگوار علی الله مقامه فرمود که بعضی وقتها انسان از خواب بیدار میشه کسل هست، یک استکان چای، مقدار چای که انسان بنوشه این کسالت انسان را برطرف میکنه، باعث نشاط در انسان میشه. یا نوع دستورات غذایی که در لابلای دروس مبارکه بزرگوار علی الله مقامه بهش اشاره فرموده. روش دیگر در مهیا کردن نفس انسان برای طاعات و عبادات فرمود که به واسطه این هست که انسان منهمک در یک کار خاص و در یک عمل خاص نشه. وقتی انسان پیوسته به یک عمل خاصی بپردازه، نفس خسته میشه، کسل میشه. مثال زد مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، فرمودن که در لنگر گاهی اوقات بزرگوار به گلکاری می پرداختن. بعضی مقدسین به بزرگوار اعتراض می کردن، می فرمودن که همون جوری که روح انسان و نفس انسان باید که در اعمال طاعات و عبادات سخت گوش باشه، باید که این بدن هم یک مقداری استراحت بکنه، یک مقداری مهیا بشه برای این سخت‌گوشی بیشتر. اگر منهمک بشه انسان در یک عمل خاص، فرو بره انسان در یک عمل خاص، نفس انسان سر میزنه. یا فرمود در دروس مبارکه که تسبی که در احادیث هست، بچه نوزادی یا نوهی که خدای متعال به انسان عطا میکنه و رفتار کودکانه که انسان با این نوزاد داره، با این فرزند کودک داره، همین رفتارهای کودکانه انسان را یک مقدار از اون حالت صلبی و سختی در میاره، انسان را نرم میکنه، لطیف میکنه نفس انسان را، در اینکه در یک عمل خاص خلاصه شدت بر خودش نگیره. پس یکی از دستورات بزرگوار این بود که به صورت خاص به یک عمل مداوم و مستمر انسان نپردازه، بلکه ساعتی از شبانه روزش را، این بدن را، این نفس را استراحت بده. دستور دیگر بزرگوار علی الله مقام اصلاح فکر و خیال بود. فرمود که اگر انسان فکرش را، خیالش را اصلاح بکنه، میتوانه بدنش را آماده کنه، مهیا کنه بر انجام طاعت و عبادت، و نفس بهتر بتوانه در این بدن طاعت و عبادت کنه. مثال زد بزرگوار، فرمود که انسان وقتی نصف شب، نیمه شب از خواب بیدار بشه و کسل هست، با خودش خیال کنه، فکر کنه، اگر مثلا بگه یک میلیون تومان، 10 میلیون تومان به من بدن، بگن یک 5 دقیقه بیدار باش، آیا من حاضر هستم این مثلا 10 میلیون 100 میلیون را بگیرم، یک 5 دقیقه بیدار باشم بعد بخوابم؟ وقتی انسان یک همچه خیالی با خودش میکنه، میبینه حاضر هست که مثلا یک مبلغی را دریافت بکنه، یک 5 دقیقه الان بیدار باشه، کسل نباشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که باز خیال دیگر بکنه، بگه مثلا شیخ معروف علی الله مقامه، فلان بزرگ، فلان امام علیه السلام نامه داده، پیکی فرستاده در دم در خانه تو، آیا تو حاضر هستی از جا بلند بشی، بری نامه را بخوانی، دستور امام را بخوانی، به هیجان بیای، ببینی امام تو به تو چه دستوری داده و فرمانی داده؟ فرمود که این انسان را به حالت نشاط وامی داره، کسالت را از انسان برطرف میکنه، و در حقیقت همون نماز در نیمه شب و عبادت در ساعتی که دستور رسیده، همون دستور العمل امام علیه السلامه. در حقیقت پیک امام علیه السلام رسیده به دم در خانه و ما را بر انجام طاعت و عبادت دستور داده. پس این یک نوع انجام تدبیر هست و حکمت هست بر این که نفس ما مهیا بشه بر انجام طاعت و عبادات و خلاصه با اون سختگیری که برش صورت میگیره پس نزنه. یک سری از احادیث اهل بیت علیهم السلام را در انجام طاعت و عبادات و شدت بر طاعت و عبادت خواندیم، رسیدیم به حدیث بعدی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، از عبادت امیرالمؤمنین. می‌فرماد که عن ابن شهرآشوب عن عروه ابن الزبیر قال كنا نذاكر صالح الاعمال فقال ابو الدرداء اعبد الناس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. از ابن شهرآشوب روایت میکنه از عروه ابن زبیر که گفت با هم مذاکره میکردیم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، که در میان اصحاب کدوم نفر از اصحاب از بقیه در انجام طاعات و عبادات جدیت و همت بیشتری داشت. صالح الاعمال بود. ابوالدرداء میگه که در میان این اصحاب، میگه اعبد ناس، عابدترین مردم، علی ابن ابی طالب هست صلوات الله علیه. سمعته قائلا به صوت حزین و نقمت شجیه فی موضع خال. اینجا بزرگوار حدیث را به صورت خلاصه ذکر می فرماد. ابو الدرداء میگه در مدینه، در نخلستانهای مدینه، در یک وقت شبی دیدم که از میان نخلها صدای گریه و زاری میاد. در اینجا میگه قائلا به صوت حزین و نغمت شجیه، در میان یکی از این نخلها که با برگها پوشیده شده بود صدایی می آمد با صوت حزین و نغمت شجیه، یک نغمه دلسوز جانسوز. فی موضع خال، در یک موضعی که بنی بشری در اون موضع نبود، در یک موضع جای بکری بود، جایی بود که یک خلوتی بود که یک صدای حزین به گوشم رسید. قائلا الهی کم من موبقت حملتها عنی فقابلتها به نعمک. داشت مناجات میکرد این صدای حزین، امیر المؤمنین صلوات الله علیه. مناجات حضرت این بود: خدایا چقدر گناهان هست و چقدر بدیاتی هست که اونها را مرتکب شدم. البته حضرت از لسان شیعه می فرماد چقدر گناهانی هست که اونها را مرتکب شدم، توی خدا حلم کردی، فقابلتها به نعمک، در مقابل این گناهان به جای این که من را عذاب بکنی به من نعمت دادی. و کم من جریرتن تکرمت عن کشفها به کرمک. چقدر گناهان بود انجام دادم، توی خدا به جای این که پرده من را بدری، من را مفتزه کنی در نزد مردم، با کرم خودت با من رفتار کردی، نه تنها از اون گناه من چشم پوشی کردی بلکه بر من نعمت هم عطا کردی. الهی انطال فی عصیانک عمری و عظم فی الصحف ذنبی. خدایا اگر که عمر من طولانی شده در عصیان و گناه ورزیدن تو، و عظم فی الصحف ذنبی، و اگر در کتاب نامه عملهای من عظیم شده بار گناهان من، یعنی عمر کردم، در این عمر کردنی که تو به من رزق دادی، در این حیاتی که رزق دادی، هی کتاب عمل من گناهانش سنگین تر میشه. و عظم فی الصحف ذنبی فما انا مؤمل غیر غفرانک ولا انا براج غیر رضوانک. خدایا من امیدی و آرزویی ندارم، یعنی تمام دلخوشی من همینه که آمرزش تو هست، غفران تو هست. ولا انا براجن، هیچ رجایی ندارم، هیچ امید به احدی ندارم مگر به توی خدا، که رضوان توی خدا شامل حال من بشه. ثم رکع رکعات فاخذ فی الدعاء والبکا. بعد میگه حضرت شروع کرد به نماز خواندن و شروع کرد بعد از نماز باز به دعا کردن و به گریستن، به گریه کردن. فاخذ فی الدعاء والبکا فمن مناجاته الهی افکر فی عفوک فتهون علی خطیئتی. خدایا من فکر میکنم در عفو تو، یعنی وقتی یاد عفو تو میافتم، یاد مغفرت تو میافتم، آسان میشه بر من گناهان من، دل من را روشن میکنه، خوش میکنه به عاقبت امرم، وقتی یاد عفو و مغفرت تو میفته. ثم اذکر العظیم من اجلک فتعظم علی بلیتی. ولی گاهی اوقات یاد بزرگی شأن تو میفتم در این گناهانی که کردم و بلا و مصیبت من زیاد میشه، که چقدر من جرأت داشتم، جرأت کردم در مقابل توی خدای به این عظمت، توی خدای حاضر و ناظر، مرتکب معصیت شده. ثم قال ان قرأت ان انا قرأت فی الصحف سیئتا انا ناسیها و انت محسیها فتقول خذوه فیاله مأخود لا تنجیه عشیرته ولا تنفعه قبیلته. می فرماد که اگر که بخوانم در نامه اعمالم گناهانی را که من مرتکب شدم و فراموش کردم در همین عمری که کردیم، حضرت از لسان ما مناجات می فرماد. می فرماد که یکی از خصوصیات حجت این است که حمل بکنه گناهان امتش را. می فرماد چه بسیار در این عمری که کردیم گناهانی مرتکب شدیم که اصلا یادمون رفته که ما در فلان جا فلان گناه را کردیم، اصلا فراموش کردیم، به خاطر نداریم. ولی و انت محصیها، ولی خدا به یاد داره و خدا اون گناه را ثبت کرده. فتقول خدو، و فردایی که ما را احضار بکنن، محشور بشیم، منشور بشیم، دستور میرسه، خطاب میرسه، این شخص را بگیرید، این فلان موضع فلان گناه را داشت. و خذو فیاله مأخوذ لا تنجیه عشیرته. خدایا وای بر اون گرفته شده ای که، اون دستگیر شده ای که هیچ کس فریادرس او نیست، حتی خانوادش، پدرش، مادرش، برادرش، فرزندانش، هیچ کس نمیتوانه به دادش برسه. ولا تنفعه قبیلته، قبیله او هیچ نفعی نمیتوانه بر او برسانه. یرحمه الملأ اذ اذن فی الندا آه من نار تنزج الاکباد والکلا، تنزج الاکباد والکلا، فقلت غلبه النوم اوقظه لصلاة الفجر. البته یک خطش را جا انداختیم. می فرماد که یرحمه الملأ اذا اذن فی الندا آه من نار تنزج الاکباد والکلا، آه من نار نزاعت للشوا، آه من غمرت من متلهبات لبا، ثم من غمر فی البکا فلم اسمع له حسن فقلت غلبه النوم اوقظه لصلاة الفجر. عرض میکنه که از قول حضرت ابوالدرداء، میگه دیدم حضرت بعد این عبارات را فرمود که خدایا در فردای قیامت که هیچ کسی فریادرس این گناهکار نیست و تمام این جمعیت روز محشر بر او ترحم میکنن، یعنی اینقدر عذاب خدا و حسابرسی خدا و بازخواست خدا سنگینه و عظیمه، ندا داده میشه آه من نار تنزج الاکباد والکلا، وای بر اون آتشی که جگرها را و کلیه ها را میسوزانه میپزه، آه من نار نزاعت للشوا، آه از اون آتشی که پوست از سر انسان میکنه، آه من غمرت من متلهبات لبا، وای بر اون آتشی که از شدت افروخته شدن انسان را به وحشت و دهشت می اندازه. بعد میگه ثم من غمر فی البکا فلم اسمع له حسن، دیدم حضرت فرو رفت در گریه کردن، دیگه صدای حضرت را نشنیدم، فلم اسمع له حسن، فقلت غلبه النوم، گفتم حضرت به خواب رفته. ابوالدرداء میگه دیدم حضرت خاموش شد، دیگه صدای از حضرت نشنیدم، با خودم خیال کردم حضرت به خواب رفته در اون نخلستان تک و تنها. اوقظه لصلاة الفجر، میگه با خودم گفتم حضرت را برای نماز صبح بیدار میکنه. فأتیته فإذا هو کالخشبة الملقاة، میگه موقع اذان صبح که شد رفتم دیدم حضرت مثل یک چوب خوش شده افتادن اینجا. فحرکته فلم یتحرک، حضرت را حرکت دادم، دیدم مثل یک چوب خوش شده اصلا حرکت ارادی از این بزرگوار صادر نمیشه. فقلت انا لله و انا الیه راجعون ما تولا علی ابن ابی طالب، با خودم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، امیر المؤمنین از دنیا رفت. گفتم امیرالمومنین از دنیا رفت. قال فأتيته منزله مبادرا انعاه الیهم، آمدم با حالت شتابان با حالت دوان به خانه حضرت که اهل خانه را خبر کنم، بگم صاحب این خانه از دنیا رفت. فقالت فاطمه صلی الله علیها ما کان شأنه، فاخبرتها، میگه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که مگر چه بود حالت حضرت که میگی از دنیا رفت؟ میگه حضرت زهرا را سلام الله علیها خبر دادم که حضرت را مثلا تکان دادم، دیگه حضرت تکان نمیخورد، اصلا هیچ حسی از حضرت احساس نمیشد. فقالت هی والله الغشیت التي تأخذه من خشیت الله، حضرت زهرا فرمود سلام الله علیها نه نترس، از دنیا نرفته علی ابن ابی طالب، حضرت غش کرده از شدت ترس از خدا، از شدت خشیت الله. این حالت طبیعی امیرالمومنینه، این عادت علی ابن ابی طالبه. ثم اتوا بماء، میگه دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها خدا سه کاسه آبی برداشتن، آمدن به اون نخلستان. فنذحوه على وجهه، آب پاشیدن به صورت مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه. فافاق و نظر الی و انا ابکی، حضرت به هوش آمدن و خلاصه نظر الی به من نظر فرمودن و انا ابکی، شروع کردم به گریه کردن، از این حالت حضرت شروع کردم به گریستن. فقال ما بکا اوک یا عبد دردا، حضرت فرمود چرا گریه میکنی ای ابو دردا؟ فکیف بلو رأیتنی و دعی بی الالحساب و ایقن اهل الجرائم بالعذاب و احدقت بی ملائکت و قلاد و زبانیت فضاد، فوقفت بین یدی الملک الجبار، فوقفت بین یدی الملک الجبار، قد اسلمني الاحباء ورحمني اهل الدنيا رقه لي بين يدي من لا يخفى عليه خافيه. حضرت فرمود چرا گریه میکنی ابو دردا؟ اگر من را ببینی در اون حالت، یعنی خودت را ببین در این حالت، تو هم باید یک همچو حسی، یک همچو حالتی به تو دست بده. ببینی در یک همچو حالتی که به نزد حساب الهی احضار شدی و یقین دارن اهل جرائم، اهل گناه، اهل خطایا به این که عذاب میشن و ملائکه قلاز و شداد اطراف این اهل خطا را و اهل اسیان را فرا گرفتن، و ببینی که در مقابل خدای جبار حاضر ناظر احضار شدی. قد اسلمنی الاحبا، جایی که تمام دوستان تو را رها میکنن، تسلیمت میکنن. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، میفرماد در قیامت همه با نفسا میگن، میگن مثلا پدرش را میبینه، فرزندش را میبینه، میگه من را نجات بده، هر طور میخواد بشه این بشه، همه با نفسا میگن، غیر از محمد و آل محمد علیه السلام که با امت ها میگن. قد اسلمنی الاحبا، تمام دوستان من را تسلیمم کردن، رها کردن، هر کی به فکر خودشه. و رحمنی اهل الدنیا رقتنلی، حالتی که هر کس به هر کس نظر بکنه دلش بر او رقت میکنه، از شدت حساب کشی روز جزا، از شدت حساب رسی خدا. بین یدی من لا یخفا علیه خافیه، در مقابل خدایی که یک لحظه یک ثانیه از عمر تو از خیال تو در مقابل این خدا مخفی نبوده. الى غیر ذلك من الاخبار الجاریه فی هذا المضمار، عبارت مولای کریم هست علی الله مقامه، می فرماد که غیر از این، از احادیثی که در این زمینه من عبادات سادات الاطهار علیهم صلوات الله الملک الجبار، از عبادات آل الله اطهار وارد شده، روز قیامت حسابکش خود امیر المؤمنین صلوات الله علیه. فریاد رس امیرالمؤمنین، چرا امیرالمؤمنین اینجور عبادت میکرد، اطاعت میکرد در این دنیا؟ برای اینکه تعلیم بده به دوستانش، به شیعانش. میفرماد وقتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که خودش صاحب روز جزاست، مالک یوم الدین، اینجور عبادت کنه و اطاعت کنه، پس چه بود حالت ما، چه خواهد بود حالت ما؟ ولو تفکرت فیها، اگر در این عبارات، در این احادیث فکر کنی، و نظرت به نظر الاعتبار، نظر بکنی به نظر پند گرفتن، لشتخت الى التأسی به سنت الابرار و اقتفاء اثر الاخیار، و عرفت ان العبد لا بد و ان يتعبد آناء الليل و اطراف النهار، اشتیاق پیدا میکنی. اگر به نظر اعتبار در این احادیث نظر کنی، اشتیاق پیدا میکنی که تأسی بکنی به سنت اخیار ابرار و پیروی کردن از اثر اخیار صلوات الله علیه، و خواهی فهمید و خواهی دانست که بنده ناگزیر از این هست که شبان روزش را به عبادت خدا مشغول باشه. عبادت هم بزرگوار ذکر فرمود، عبادت نه فقط نماز خواندن و روزه گرفتنه، عبادت یعنی هر چرا که خدا امر کرده، کار کردن باشه از روی امر خدا، خوابیدن باشه از امر خدا، نشستن باشه. فرمود حتی نشستن امیرالمؤمنین حضرت مثل جلست العبد، مثل غلامان می نشست، مثل غلامان لباس می پوشید. عبادت یعنی هرچه خدا دستور داده. ان یتعبد آناء اللیل و اطراف النهار ولا یتحرک ولا یسکن الا امتثالا لامر مولاه الواحد القهار. میفرماد وقتی در این احادیث نظر بکنی، دقت نظر داشته باشی، پند بگیری، هیچ حرکتی نمی کنی و هیچ سکونی نمی کنی مگر اینکه در اون لحظه ببینی که امتثال امر خدا بکنی، نیت ذهنت، فکرت، خیالت امتثال امر خدا باشه. و ان وسوسه فی قلبک شیطان، میفرماد که اگر شیطان در قلب تو وسوسه کنه، و قال انه لیس ذلک حظ کل انسان، وسوسه کنه بگین که این عبادات و این طاعات، لیس ذلک حظ کل انسان و انما هو شأن ائمه الانس والجان، بگه این طاعات و عبادات مأمورون به ائمه خدا بوده علیهم السلام، ما انسان ها موظف به این جور طاعت و عبادت نیستیم. میفرماد این وسوسه شیطانه، مبادا در تو شیطان یک همچو وسوسه ای کنه. فراجع بعد ما روی من عبادت سایر المؤمنین المتعبدین و اجتهاد سایر شیعه الموالین. از اینجا به بعد بزرگوار میفرماد رجوع کن، احادیثی را ذکر میکنیم در این که سایر مؤمنین، یعنی اینهایی که غیر این معصومین کلی بودن صلوات الله علیهم، چجور عبادت میکردن و چجور اجتهاد در طاعات داشتن. پس معلوم میشه این وسوسه شیطانه، گول شیطانه، بگه درست راه رفتن، درست زندگی کردن مختص به ائمه خدا علیهم السلام بوده. اگر مختص به اونها باشه، اونها احتیاجی نداشتن به این مقامهای دنی نزول بکنن. اینجا آمدن هبوط کردن برای ما، برای تعلیم دادن به ما. پس این وسوسه و گول شیطانه. انشاءالله از این احادیثی که خواندی و احادیثی که انشاءالله زنده باشیم و بخوانیم، انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه حضرت ما را بیدار بکنن، متذکر بکنن، که انشاءالله در حد خودمون، در وسعت خودمون، به مدد حضرت، به نصرت حضرت، انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون، سکونمون، حرکتمون امتثال امر خدا باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.